بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا اله العاصین، فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبک الذی سمیته فی السماوات به احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد. و علی آل بیته المحسودین المظلومین و لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین الذی بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء، فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. تا به اینجای زیارت شریفه امین الله رو عرض کرده بودیم به اختصار، و الا که در همین یک جمله اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده، شما اگر تمامی عمر درنگ بکنید و تأمل و تدبر و مطالعه بکنید و بخواهید، اولا دریابید و بعدا بیان بکنید که مجموعه هر کدام از این ائمه 12 علیهم السلام چه جهاد و تلاش و جهد و کوششی در راه احیاء دین و ابقای این آیین انجام داده اند، مسلماً به تمامی نمی رسید. تمامی عمرش رو اگر انسان فقط صرف جهاد امیرالمؤمنین بکند و دریافت، اولا نخواهد توانست دریابد. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست، گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. طبیعتا قابل بیان نیست، همچنان که در روایاتی که از خاتم پیامبران که درود خدا بر او و اهل بیتش باد، روایات فراوانی رو حتی اهل تسنن نقل کرده اند که فضائل امیرالمؤمنین رو شماره این نیست، و اگر همه دریاها جوهر و مرکب بشوند و اقلام و اشجار قلم، نمی توانند فضائل علی ابن ابی طالب را به تمامی کتابت بکنند. ما نفدت کلمات الله. الا اینکه آنچه که گفتیم این است که به این بهانه که وقتی که انسان رویاروی با اون قبور منوره و مراقد مطهره می شود، یک شمه ای از مجموعه جهاد و تلاشی که اهل بیت به خرج دادن در ذهنش تصور بکند، بیاورد، تروی بکند و بعد بر زبان براند آنچه را که گفته ایم السلام علیک و تا اینکه اشهد انک، شهادت میدهم و به تمام وجودم یافتم که شما جهاد کردید چنان که شایسته و بایسته جهاد در راه خدا بود. و عملت به کتابه، شهادت میدهم که تو یا امیرالمؤمنین و تک تک شما ایها المعصومین، شما بودید که عمل کردید به کتاب خدا. خب مگر دیگران عمل نکردن؟ نخیر. عمل به کتاب به خدا تام و تمام نمی آید مگر از امام علیه السلام، چون عمل به تک تک فرامین الهی، از مستحبات، از واجبات، از پرهیز از محرمات و مکروهات، از آنچه که شایسته و بایسته است، این نمی آید، بر نمی آید مگر از معصوم. این آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید، ببینید از ما بر می آید، گرچه امر است، گرچه تشویق است، گرچه تحریض است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تقوا داشته باشید و به همون معنای وقایع خودتون رو از عذاب و خشم و مکر و قهر الهی نگه بدارید. به حقیقت تقوا، چنان که شایسته و بایسته تقوای الهی است، از من و شما برمیاد. کی توانسته است که تقوا داشته باشد؟ حق تقوا الله الا آل الله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. است کی برمیاد؟ از کی برمیاد؟ از آیات شریفه دیگر، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. راست میگویید، مدعی هستید که خدا رو دوست میدارید، مرا تبعیت کنید تا خدایتان دوست بدارد. چه کسی میتواند تبعیت مطلقه از پیامبر اکرم بکند؟ در وطبعت سنت نبیه عرض خواهیم کرد، جز معصومین چه کسی؟ فلیقولوا قولا سدیدا، آیه دیگری، باید گفتار شما گفتار سدید و استوار باشد. همگان به غیر از این معصومین در طول عمر شده است که کلمه نابجایی گفته باشند؟ بله بله. شده است که جمله ناروایی گفته باشند؟ حتما. شده است که لغوی و لهوی بر زبان گاهی برانند؟ بله. پس در طول عمرشون قول سدید نداشتند. کسی که قولش همیشه سدید بوده است و یقینش همیشه صداد و هیچگاه لهو و لغو در زبان او نیامده است و زبانش را به آنها نگشوده است، معصومینند که خلفای همان کسی هستند که ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. یقیناً عمل به کتاب الله از کسی برمی آید، دقت می فرمایید، که علم به کتاب الله داشته باشد. عمل بدون علم ممکن نیست و علم به تمامت قرآن جز در حضرات معصومین و در این امامان نیست. پس عمل به همه قرآن هم از غیر از اونها بر نمی آید. عمل به تمام دقایق و تمام حقایق، به همین دقتی که عرض می کنیم. بله، خب البته بندگان صالحی بودن در بین مؤمنان، در بین یاران پیامبر اکرم، در بین دیگران، که خب البته اینها به گوشه ای از کتاب خدا عمل کردن، تقوایی داشتن، بنده صالحی بودن. ولی بخواهیم بگوییم یک کسی از ابتدا تا به انتها به قرآن عمل کرد چنان که شایسته و بایسته است، لا یکون الا معصوما، همین 12 نفرن. عملت به کتابه، تو بودی که عمل کردی، چون عالم به کتاب بودی. دیگرانی که در مقابل تو روزگار گذاشت، الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علیون و معاویه، همانند که مرحوم شیخ محمد رضای موسوی هندی چقدر زیبا گفته در این قصیده کوثریه، قاسو که ابا حسن بسواک و حل به تود یقاس و زر، یا ابل حسن یا علی، تو را به دیگران مقایسه کردن و آیا به یک ستیق کوه برف راشته مانند هیمالیا، مانند دماوند، یک ذره قابل مقایسه است؟ نه، حتی این هم نبودن. قاسو که به من ناوو که و حل ساوا نعلی قنبر، تو را با اون دو دشمنت مقایسه کردن که کینه ها از تو به دل داشتن، و به من بگو آیا اون دو مساوی نه قنبر تو، دو نعل کفش قنبر تو می شدند؟ به قول سناییست گمانم، ظاهرن از سناییست، ایسا نشسته پیش رویتان، وانگه دلتان دهد که بندگی سم خر کنید. خیلی خوب گفته. دیدید که مسیحیان یه نعلی رو بر در خانه میزنن، جایی نعل تبرک میکنن. خب این یعنی چی؟ نعل از کجا؟ میگن ایسا یه خری داشت، خری ایسا یک نعلی داشت، حالا ما به نعل خر ایسا تبرک میجوییم. میگه خیلی خوب، بالاخره این نعل خر عیسی هم یک جوری ربط پیدا کرد، نعل خر عیساست. عیسی نشسته پیش رویتان، جان پیغمبر نشسته روبرویتان، وانگه دلتان دهد که بندگی سم خر کنید. که یک کسی یک شبی، یک دمی، لحظه ای، ساعتی در غاری به همراه پیغمبر بوده، اونقدر هم خودش رو بعد از این که عنکبوت آمده تار تنیده، کبوتر آمده اونجا در یک آن آشیانه کرده، تخم گذاشته، این معجزات صورت گرفته، به همراه پیغمبر هم هست، بازم انقدر میترسه و میلرزد که میگوین لا تحزن بابا ان الله معنا. خدا حفظ کند علامه سید جعفر مرتضی عاملی حفظه الله را در الصحیح من سیرت النبی الاعظم یه جمله خیلی طریفی دارد، میگه ابو بکر که میگوین یار غار و یار غار و یار غار، یار غار پیامبر در غار همراه پیامبر است، تار تنیده شده به این معجزه، که معلومه دیگه اونا تو نمیان، اونا هم دارن میگن که ممکن نیست اینا اینجا باشن، صدای اونا رو میشنود. چون اگر بودن که این تار پاره شده بود، این کبوتر اینجا نبود. اینا رو هم شنیده، پیغمبرم در کنارشن، اونقدر لرزیده و ترسیده که نزدیک بوده کار خراب کنه. گفتن بابا لا تحزن ان الله معنا. مرحومه علامه سید جعفر مرتضی میگه اگر قرار بود به جای علی زیر شمشیر 40 نفر شب در بستر خوابیده بود چه میگه؟ عیسی نشست پیش رویتان، وانگه دلتان دهد که من دیگه سم خر کنید. الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی جون و معاویه. ببین روزگار با من چه کرده است. کسانی بر جای پیامبر تکیه زدن که عالم و دانای به واژگان قرآن نبودند، چه برسد به حقایق معانی آن. خدا رحمت کند علامه فاضل امینی را، قلم ها زد قدم ها زد. در القدیر ملاحظه می فرمایید نوادر الاثر فی علم العمر 80 صفحه، ایشون در جهل عمر از مدارک اهل تسنن مدرک داده است. خودش گفته است 12 سال طول کشید تا سوره بقره را حفظ کرده و تا وقتی که از دنیا رفت برخی از واژگان قرآن مانند کلاله را نمی دانست. کلاله که یک بحثیست در ارث، خودش هم عربه. چند دفعه هم از پیامبر پرسید که آقا این کلاله چیه؟ پیامبر فرمودن تو آخرش اینو یاد نمیگیری، ول معطلی بهت بگن. باز یه روزی دخترشو پیش کرد حفصه، برو از پیامبر پرسید کلاله چی شد. اومد که یا رسول الله این کلاله چیه؟ فرمود بابات بهت گفته بیا از من بپرسی، برو بهش بگو تو یاد نمیگیری، ول معطلی. گاهی که ابوبکر بر عریکه خلافت نشسته بود از او سوالاتی می کردن، گفت چون این مسائلی رو از ما مپرسید که ما در روزگار پیامبر به بازار مشغول بوده ایم، لذا جواب چون این مطالبی رو از ما نخواهید، ما حکومت می کنیم. اما امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمود که من و پیامبر حکایت چشمه بودیم و تشنه، من تمام تشنه، او همه چشمه، او بارش مدام بارش تمام، من خواهش مدام. چندان بود که من علی الدوام از او میپرسیدم و او جواب میگفت و هنگامی که من سکوت میکردم او به گفتن آغاز میکرد. این است که در این سینه علم فراوانی است که نهایتی او را نیست. هر چه میخواهد دل تنگت بپرس که به راه های آسمان آشناترم از راه های زمین. در جواب سوالی در نماندم، به حقایق قرآن و متون و بطون آن آشنایم و دانای اسرار نهان. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، اما امیر المؤمنین میدانست و میگفت سری برای من نمانده است. باور نمی کنید بپرسید. این امیرالمؤمنین را در مقابل او مقایسه بکنید. البته اونها نمیتوانستن عمل به کتاب الله بکنن چون علمش رو نداشتن. وقتی علم نداشتن میتوانستن عمل بکنن؟ نه. علم عمل به کتاب الله از که برمی آمد؟ از کسی که به حقیقت علوم قرآن، از تأویل آن، از تفسیر آن، از همه دقایق و حقایق فرقان و قرآن آگاهی داشته باشد. و البته این در اونها نبود. بلکه طرفه این است که در قرآن کریم یک آیه هست که قبل از علی ابن ابی طالب احدی عمل نکرد، بعد از علی ابن ابی طالب احدی عمل نکرد و نمیتواند بکند. فرمود به این آیه شریفه ما فعل احد به هذه الآیه ولا یفعل، نه عمل کرده اند و نخواهند کرد. این فقط به دست من انجام شد و برای من هم تمام شد، دیگری را توفیق آن نیست. کدام آیه شریفه؟ آیه شریفه نجوا. خب البته می دانید که نعمتی رو که مردمان به ارزانی به دست آورده باشند طبیعتا قدر نمی دانند. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی مفاعدون فعلاتون مفاعدون فعلاتی، طبیعتا قدر نمی دانند. اونقدر گستاخ بودن که محضر پیامبر اکرم می آمدن می نشستن، برخی از اینا پاشون رو می گذاشتن روی دوش پیغمبر، می گفتن کلمنا، حرف بزن برای ما. او هم که سراپا حیا و شرم چیزی نمی گفت، یک اقیانوس نه، یک کهکشان نه، به اندازه بیکرانه های هستی حلم فراوان، هیچ نمی گفت. پیامبر اکرم قرآن نازل شد به توبیخ اونها که چرا پیامبر رو اینچنین صدا می زنید. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بگید یا رسول الله محمد کلمنا یعنی چی؟ مؤدب باشی. که از فردا دختره شروع کرد که یا رسول الله تا سه روز پیغمبر صبر کردن، روز سوم نتونست طاقت بیاره، فرمود دخترم چرا منو بابا صدا نمیزنید؟ عرض کردن پدر جان قرآن فرموده است. فرمود نه، اونایی که بچه های حضرت زهرایید لطفیست در این حدیث به درد شما هم میخورد. فرمود نه دخترم، این حدیث این آیه مربوط به تو و بچه های تو نیست، تو به من بابا بگو. وقتی بابا میگی دل من باز میشه. باز هم نمیگفت بابا، میگفت ابتها یا رسول الله، باز هم یا رسول الله رو اضافه میکرد از حسن ادبش. ابتها یا رسول الله ها کذا یفعل بابنتک المظلومه. باز هم همین گستاخی ها ادامه داشت به حدی که دستور احتجاب برای پیامبر آمد. در فرو بند که با من دیگر رغبتی نیست به دیدار کسی. یا رسول الله در رو ببندید، حکم خداست، والا او که طبیب دوارون به طبه. در رو ببندید، کسانی حق دارن خدمت شما برسن که قبل از این که خدمت تو برسن صدقهی بدهن به مستمندی بعد بیاین. خطاب به اونها هم فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فتقدموا بین یدی نجواکم صدقتن ذالک خیر لکم و اطهر. میخواهید خدمت پیامبر برسید باید اول صدقه بدهید، درهمی دیناری به کسی مستمندی، بعد برسید خدمت پیامبر. سبحان الله، بخل ورزیدن. یک نفر عمل کرد، امیر المؤمنین کنز الدقائق جلد 13 هم رو ملاحظه بفرمایید، از خصال شیخ صدوق نقل کرده، از مصادر فراوانی حتی از تفاسیر اهل تسنن از ابن عباس هم به فراوان نقل شده که هذه الآیه لم يعمل بهذه الآیه الا علی بن ابی طالب ولن يعمل بعدها. چطور؟ امیر المؤمنین فرمود دیناری داشتم به 10 درهم تصریفش کردم، خوردش کردم، 10 مرتبه صدقه دادم، 10 بار خدمت پیغمبر رسیدم. دیگران چه؟ دیگران نیامده، پول خرج کردن داشت نیامده، فقط امیر المؤمنین 10 بار 1 دینار رو به 10 درهم، هر 10 درهم را درهم به درهم داد، پشت سر هم آمد. جالب اینی که ندادن بماند. الله اکبر، خدا میداند این روایت رو دیدم دلم سوخت. چقدر تو مظلومی علی و چقدر پیامبر مظلوم است. مظلومیت امیرالمومنین تجلی مظلومیت خود پیغمبره. گفتن میدانید چرا علی این چنین کرد؟ که 10 مرتبه هی رفت صدقه داد و هی رفت تو، هی صدقه داد باز 2 مرتبه رفت تو، میخواد کاری بکنه که ترویج بکنه پسر عموش رو، بگه آدم خیلی مهمی است که من حاضرم. الله اکبر. کنز الدقائق رو ببینید. و بالعکس یه گدهی باز امیرالمومنین رو ملامت کردن که این کارا رو میکنه که خودش رو عزیز بکنه. عجب. نه اینها نبود، قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر حضرت پیغمبری را به جز حیدری نمی داند. بله نمی داند. فرمود 10 درهم را دادم خدمت پیغمبر رسیدم. ای خوشا گر محک تجربه آید به میان. دیگران نیامدند، بخل ورزیدند. خدا هم این افتخار رو به نام حضرت مولا الموحدین امیرالمومنین نفس پیغمبر تمام کرد. آیه نسخ شد. آیه شریفه بعدی چی میفرماید؟ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. ترسیدید که چند درهم صدقه بدهید برای اینکه خدمت ختمی مرتبت برسید. فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم. اگر این کارو نکردید خدا توبتون رو قبول میکند. امام علیه السلام در زیل این آیه شریفه فرمود مگر توبه غیر از توبه از گناه است؟ اینها گناهی کرده بودند، کار ناروایی کرده بودند، از چند درهم دریغ کردند برای صحبت خاتم پیامبران دریغ کردند. چون دریغ کردن در حقیقت نابجا ناروا و گناه و ناشایست انجام داده بودند. خدا اون افتخار رو به نام علی ثبت کرد، آیه رو هم نسخ کرد. دیگه نمیخواد صدقه بدید. معلوم شد چه کسی خریدار حبیب ماست. معلوم شد چه کسی خریدار است. شما هم رسوا شدید، او هم به همه افتخاراتش این آیه افسوده شد. اشفقتون، ترسیدید چند درهم بدهید؟ ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات چند درهم، فاذا لم تفعلوا حالا که انجام ندادید و تاب الله علیکم فاقیموا الصلاه و آتوا الزکات خیلی خوب برید نمازتون رو بخونید زکاتتون رو بدید. نخواستن این افتخار به نام علی تمام. یا امین الله فی ارضه عملت به کتابه، تو بودی که عمل کردی، چون این توفیقی را به هیچ کس ندادن، تو بودی که فقط به این آیه عمل کردی. بیطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، چه کسی عمل کرد الا تو و زهرای تو و حسنینت. یوفون بالنذر ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها زنجبیلا یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. امام حسن و امام حسین 4-5 سالن، همه تون شنیدید یک قصه نیست سخن عشق، وین عجب از هر زبان که می شنوم نامکرر است. هر دو به مریضی افتادند سخت، 3 نفر نزد کردند، 1 فاطمه زهرا، 2 امیر المؤمنین، 3 فزه خادمه اش، همون فزه خادمه اش که کار مسیحا می کرد، گنبر خانه او، کار فزه خادمه اش مرتبه مریم داشت، گنبر خانه او کار مسیحا میکرد. فزه 3 نفر نزد کردن که اگر این دو آقازاده چی تعبیر بکنه انسان، این دو گوشواره عرش سلامت خودشون رو باز بیابن 3 روز روزه بگیرن، سالم شدن و سلامتشون رو باز یافتن، امیرالمومنین روزه میگیرن، فاطمه زهرا و فزه و خود این دو آقازاده ای که دوران نقاهتشون هم هست مسلم 4-5 سالشون بیشتر نبوده، پدر و مادر هم من نمی کنن. خود این درسیست برای ما که نه شما مریض بودید مثلا شما نباید روزه بگیرید. گاهی ما الان بر می خوریم به جوانانی که در دوره بلوغ بودن برشون واجب بوده روزه بگیرن، چه دختر چه پسر، پدر مادر به یک شفقت نابخردانه مانع شدن که واجبشون رو انجام بدن، که بچه هم ضعف میکنه. خب بکن، ضعف که دلیل خوردن روزه نمیشه، بعد طفلی بچه خورده حالا چیکار بکنه با این کفاره ها، رشدش عقب میفته. نه اتفاقا ثابت شده که خود رشد خود روزه در تحریک غده هیپوفیز و ترشح هورمون تستوسترون مؤثره و رشد هم بیشتر میکنه. خدایی که دندان دهد نان دهد، خدایی که انسان را آفریده نمیدن است که چه باید بکنه. هر دو آزاده روزه گرفتن، امیر المؤمنین پولی رو از یک یهودی قرض گرفتن، درهمی را گندمی تهیه کردن، فاطمه زهرا دستاز کردن، 4 گرده نان، 5 گرده نان فراهم کردن. همه تون شنیدید سر افطار بعد از نماز مغرب گذاشتن که نوش جان بفرماین، در میزنن، مسکینیست، یا آل بیت رسول الله اطعمونی مما اطعمکم الله، آری آری من گدای این درم، مستکینم من فقیر حیدرم، کس نمی داند که صاحب خانه کیست، یا که کدبانو ضربه قلبم مکرر می زند با هزاران. خدا قسمتتون کنه به حق این آیه به همین زودی مدینه باشید و بیت الفاطمه وارد بشید از باب جبرئیل. ضربه قلبم مکرر می زند با هزاران شوق بر در می زند، می کشم مژگان خود بر ساحتش، تا که یابد خست جانم راحتش، آب و جارو تا زند آن آب، آن خاک پاک آب می پاشد دو چشمانم به خاک، این آبش جاروش، می کشم مژگان خود بر ساحتش، تا که یابد خست جانم راحتش، ضربه قلبم مکرر می زند با هزاران شوق بر در می زند، هان نمی دانی که صاحب خانه کیست، یا که کدبانوی این کاشانه کیست، صاحب این خانه مولای همه است، خاندارش روح طه فاطمه است، یا اهل بیت نبوه در می زند. اولین کس برو ای گدای مسکین در خانه علی زد. امیرالمومنین گرده نان خودشون رو دادن، فوری سیدت و نساء العالمین، فزه هم در پی این دو، حسن و حسینی که دو نوباور اونها هم دادن، آب خوردن، افطار کردن، با آب روزه گرفتن، روز دوم قصه تکرار شد. همه تون شنیده این. باز در میزنن هنگام و غروب، پنج گرده ی نان بر سر سفره امیر مؤمنان. بله یا آل بیت النبوه، یتیمی هستم، بی پدرم بی کسم، یا علی. پادشاهی که به شب برقع پوش میبری نان یتیمان بر دوش، پادشاهی که به تاریکی شب میبری نان یتیمان عرب، یتیمی هستم. تکرار شد شنیدید. تمام سخن بنده در قصه سوم است. آب خوردن روز سوم، تصور بکنید روز سوم چقدر گرسنه بودند. به هنگام غروب نشستن. یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. سوال، اسیری که در مدینه هست مسلمان است؟ نه، یقینا اسیری که در مدینه هست کافر است. روز سوم کافر به در خانه زهرا آمد. دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با کافران نظر داری. کافر به در خانه زهرا آمد، گفت بر در خانه ما اگر کسی آمد، نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن کس که به جانی ارزد به نانی میارزد. نپرسیدن، گفت من اسیرم. اسیرم یعنی اعتراف به کفر کرد در خانه زهرا. زهرا این که سه روز گرسنگی کشیده تا به الان. خب میتوانستن بگن امیرالمومنین میگفت من علی هستم. بله میتوانست بده. مال بچه ها مانع هم نشدن که حسن جان، حسین جان، سه روز بابا غذا نخوردید، اینم کافر، حالا نخورد نخورد، تازه یک گرد نان بسش سیرش میکنن. نه، به اسیر هم دادند. جبرئیل نازل شد بر پیامبر و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. شروع کرده به مدح کردن. تمام جبر وجود جبرئیل ابتهاجت. چه خبر جبرئیل؟ برو ببین خونه دو زهرا چه خبر. تشریف آوردن، چشمشون به حسنین افتاد، دیدن این دوتا از گرسنگی دارن میلرزن. فاطمه زهرا در محراب ایستادن، رنگشون زرد از گرسنگی، تعبیر روایت این است که شکمش چسبیده از بس گرسنه است. پیامبر به امیرالمومنین فرمودن چه خبره اینجا؟ چی کار کردید؟ چرا این بچه ها میلرزن از گزن و از گرسنگی؟ و یطعمون الطعام علی، چه کسی به قرآن عمل کرد جز علی، جز اولاد علی؟ و عملت به کتابه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. من و شما میخواییم کار خیری بکنیم، چه میکنیم؟ از اضافه ی هزینه های زندگیمون اندکی رو و فی اموالهم حق للسائل والمحروم ممکنه ببخشیم، مگر غیر از این است؟ دلتون رو ببرم مشهد، علی ابن موسی امام رعوف، کریم و ودود و عطوف و رعوف و عطوف. اگر دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن. الان که من شما نشستی، من تا حالا سابقه نداشته این روزها مشهد نباشم، بیش از 5 میلیون زائر می آیند. ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ محبوب همونجاست، بیایید بیایید. محبوب تو همسایه و دیوار به دیوار، در بادیه سرگشته شما بهر چرایی؟ چند بار از این راه بدان خانه برفتید، یک بار از آن خانه بدان بام برایید. فرمود کسی که یک شب در کنار قبر علی ابن موسی رضا بیتوته کند، موسی بن جعفر فرموده است، مانند این است که در عرش خدا بیتوته کرده است. الف الف حجتن مقبوله، 1 میلیون حج قبول شده. 1 میلیون که گفتیم. میدانید بردگان رو به مانند حیوان میدانستن در اون زمان، هیچ فرقی تفاوتی یک برده براشون با حیوان نداشت. برای حیوان ها آخری داشتند و طویله ای، برای بردگان هم جایی که استراحت کنند و غذایی به اونها بدن. امکان نداشت یک صاحب برده ای با برده خودش چهره به چهره مقابل نشیند. بردگان هم همیشه باید می ایستادند. تنها آقای ما کریم سلطان ملک و ملکوت علی ابن موسی رضا بود که تا وقتی تمام برده هاش نمی آمدند روبروی خودش سر سفره بنشینند غذا نمی خورد. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. بماند من و شما پسمانده سفره هامون رو میدهیم به اینو، پسمانده سفره هامون رو. روزگار یک کسی از عزیزترین دوستان جوانم مراسم عقدش بود، ما اون زمان مشهد ساکن بودیم یادتون، زنگ زد که میخوام شما باشید، آمدیم و برخی از رفقا بودن اون شهر رو که الان نشستن، رفتیم یه تالاری و برای هر نفری به اندازه 10 نفر تهیه شده بود. ما از تالار بیرون نرفته بودیم، یه دست رفقا بودن اون شب. دیدم سفره ها رو میز ها رو دارن میریزن تو این سطلای آشغال بزرگ، غذای کاملا دست نخورده. یکی از رفقا رفت جلو گفت آقا ما میشناسیم خانواده ای رو بسیار مستمن، اجازه بدید اینها رو بدید به ما، ما میبریم میدید. خیلی آدم جنتلمن و متشخصی هم بود که حالا مشخصه که میخواد ببره بده به کسی. گفتن نه آقا این کار رو نمی کنیم، کلاس تالار رو ما میاد پایین. نگذاشتن، واقعا نگذاشتن. اگر می کردن هنر نبود، چون پسمانده یه غذا بود. حضرت رضا سفره رو که می گسترانیدن همه تون شنیده، به تعبیر مشعری‌ها گل هندونه، بهترین قسمت غذا رو ظرفی می گرفتن، بهترین قسمت غذا رو یک ظرفی تهیه می کردن، پر می کردن، می فرمودین رو اول به فقرا بدید تا من بتوانم غذا بخورم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چون پسر فاطمه است، پسر فاطمه ای که شب عروسیش داشت می آمد، یه پیراهن پدرش از مهرش براش خریده به تن، در میانی راه شنیده اید کسی جلوی عروس علی را گرفت که بیبی جان پیراهن ندارم زنی، فرمود زنها دورش رو گرفتن، در میانه راه پیراهن نوع عروسیش رو به ساحل داد، پیراهن کهنه رو پوشید. گفتن بیبی میخواید بدید لاغت پیراهن کهنتون رو بدید؟ فرمود نه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بسیاری از کارهای خیر ما استغفار لازم داره، نمازهای من استغفار لازم داره. یه روایت عجیب براتون بخونم. مؤسسه خیریه‌ای در مشهد، گاهی انسان کاری رو میکند نیتش خوب است، نیتش خیر است، تبعات عملش شر است و ناپسند و مورد کراهت اهل بیت. در دیدگاه اهل بیت برای هر عملی باید 5 فاکتور داشته باشیم. نیت چیست اول؟ برای کیست اول؟ خود عمل چیست؟ شاید نیت خوب باشه، عمل خوب نباشه. عمل خوب نباشه. دعای کمیل و مردک با موسیقی خونده تا یا نور و یا قدوس. قدیم هر غلطی میکردن میامدن میگفتن یا نور و یا قدوس ما رو ببخش. مصیبت قتلگاه حسین رو با دف و چنگ و تار و تنبور خوندن. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. مصیبت قتلگاه امام حسین شانیت چم خیلی. آقا جوانا رو میخوام جذب کنه، جوانا رو میخوام جذب. آقا قرار به هر وسیله مردم رو جذب کنن، کن آقا خانه نشین نمیشد 25 سال که به هر غلط یا هر حرامی. خود عمل چیست؟ 3 پیامدهای عمل چیست؟ گاهی خود عمل هم خوبه، پیامدهاش بده. مؤسسه خیریه در مشهد، کسی برای من گفت فلانی نام برد، رئیس فلان صنف خیلی همت بلندی دارد. کی آقای فلانی؟ بارکلا چطور؟ گفت این رئیس صنف ماست، نزدیک نوروز بلند میشه، از هر کدام از صنف ما که 450 نفرن 100 تومن 200 تومن 300 تومن 500 تومن 1 تومن میگیره، خیلی هم نفوذ داره در بازار چون رئیس صنفه و اینها همه رو لباس تهیه میکنه دم نوروز میدهن، یه جشن مفصلی هم میگیرن. گفتم بارکالله واقعا خوشحال شدم، آفرین. یک کسی در این زمان به یادش ایان امیرالمومنین باشه، آفرین ها باد بر او و دست مریضات باید گفت به او. گفت میخواید فیلمشو براتون بگذارم، فیلم جشنی که دارم؟ گفتم بله. منظره کسی از رفقا بودیم، خودش اهل اون سن، فیلمشو گذاشت. گفتم عجب عجب، تسمع او بالمعیدی خیر من اندلا ترا، آواز دهل شنیدن از دور خوش است. دیدم سالن مهران مشهد رو گرفته این آقا، در یک طرف کمک شوندگان رو گذاشته، بچه های محروم، دخترهای محروم، پسرهای محروم، اینطوری در یک طرف سالن نشستن، در یک طرف کمک کنندگان را که این منم که طاووس علیین شدم، 100,000 تا مثلا دادم برای 4 متر پاچه، دارن از اونها فیلم میگیرن. این وسط سالن رو اینجوری داربست بستن، داربست فلزی، بچه ها باید از اونجا بیان پایین، برن توی این داربستا پیش خم بخورن، برن تا مثلا مانتوش رو بگیره، نمیدونم کاپشنش رو بگیره، شلوارش رو بگیره، دوربین های فیلم برداری هم زون روی صورتشون. از اون طرف هم یک گروه ارکست از تهران شما آوردن، عرض می شود که بزنن و بکوبند و شاد باشن با یکی از این دلغک های عرض می شود بی آر بی هویت رادیو تلویزیونی. کار رو ببین، داد من در آمد، خواستمشون داد بیداد، حاجا کار خیر کردی، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. بنده خدا هر کسی که در طول تاریخ تشیع دست افتاده ای را گرفت، به نام علی و اهل بیت گرفت، همتی که از پا نشستم، یا علی مانده ام برگیر دستم، یا علی. اجازه نمیدم در شهر امام رضا با نام و ننگ و تار و تنبور بخواید کار خیر راه بیندازید. هر رام کار خیری باید در این مملکت به نام اهل بیت انجام بشه، به نام مظهر فتوت و جوانمردی امیرالمومنین. و این چه کاریه که کردی؟ تأخیر کردی بچهای مردم رو، به خدا برای خدا کردم. گفتم بذار این روایت رو برات بخونم بعد بدانی که چی میگه. کسی از بزرگان متمولین شیعه راه میفته میره مکه، در مسیر راه که میان، کسانی که به همراه اویان حاجیانند، میدانید بریز و به پاش در فرهنگ ما مذموم است، ولخرجی کردن مذموم است، الا در سفر حج. در چند چیز به ما گفتن چونه نزنید، یک پول کفنتون، دو پول کرایه حجتون، چونه نزن، بذار به پای ما، بذار به پای خدا، بذار به پای خدا. با کسی از بزرگان اهل معنا و فقها که اعجوبه ایست در اسرار حج و اعجوبه ایست در عشق به حضرت رضا، یک سفر در خدمتشون میرفتیم 23 ذی‌القعده به طرف مشهد توی قطار. من دیدم این پیر مرد فقیه سید محترم توی قطار بند نیست رو پاش، یه پیر مرد 70 ساله خوابش نمیبره، میشنگت نه چه خبره اینجا؟ میریم زیارت امام رضا، 1,000,000 حج، میفهمی کجا داریم میریم؟ بعد دیدم آقا بریز و پاشای عجیب و غریب کرده، یک بریز و پاشا توی این کوپه را انداخته، به تمام مثلا اهل قطار آجیل بدید شیر. گفتم چه خبر آقا، اینو ندیده بودیم، یعنی چی؟ گفت داریم میریم حج، حج اکبر، در سفر حج باید بریز و پاش بکنی، به پای او دارم میگذرم، به پای او دارم میگذرم، در سفر حج گفتن بریز و پاش بکنید، چون به پای خداست، برای خداست، لله. این آقای متمول شیعی در راه که می آمده است، کاروانیان همه مؤمنین و شیعیان و سپرتگان امیرالمؤمنین، به هر منزلی که می رسیدن شطوری را دستور می داد ذبح کنند، کباب کنند، به اینها بدن. رسیدن به مدینه، قبل از اینکه به مکه برن، خدا به حق جعفر ابن محمد صادق به همین زودی قسمت ما هم بفرماید. طبیعی است که مدینه برن شیعه اول کجا میره؟ میره خدمت امام زمانش. وارد بر امام صادق شدن، تا وارد شد گفت السلام علیک ابن رسول الله، فرمود ویحک یا فلان، اتذل المؤمنین، وای بر تو، مؤمنین رو ذلیل کردی، رکش بری. من یا ابن رسول الله؟ بله تو، من آقا، بله. چه چه کردم؟ فرمود مگر نه این بود که در هر منزلی که می آمدید در میانه راه جام جهان نماز ضمیر منیر دوست دیده امام در هر منزلی دستور می دادی تا شطوری را ذبح کنند و به دیگران بخورانند برادران مؤمنه. گفت چرا ابن رسول الله؟ همون تو ذلیل کردی مؤمنین رو. چطور آقا؟ فرمود چون اینها هر روز سر سفره تو می نشستن احساس حقارت می کردن حسرت می خوردن به تو که ببین ما هر روز سر سفرهش نشستیم. گفت والله یا ابن رسول الله من این کار رو نکردم مگر اینکه دل شما رو خوشحال کنم برای خدا. فرمود قبول دارم. دقت می‌فرمایید نکته رو، یعنی امام صادق هم تأیید کردن که واقعا نیت او برای پوز دادن نبود، برای این نبود که فخر بپوشه، واقعا برای خوشحال کردن امام صادق بود. با این که تأیید فرمودن، فرمود اثر قهری کار تو تحقیر مؤمنین بود. می‌خواستی این کارو بکنی، لازم نبود بگی که مال منه، لازم نبود هر روز بگی سر سفره من نشستی. میگفتی یک آقایی مثلا گفته، یک آقایی گفته که اینا رو من بیارم از طرف اون آقا بکشم. گاهی یک برادری به مادر مستمند و یا گرفتار یا افتادهش یا پدرش میرسد یا به یک قوم خویش گرفتارشون و ازش خوب میرسد، کار خیلی خوبی هم میکند، ولی میداند که این رسیدگی او نتیجهش این است که او در چشم مادر عزیزتر میشه، برادرش که گرفتار دستش باز نیست اون امتونه کمک بکنه، ناخودآگاه از چشم اون مادر یا پدر میافتد. این کار خیر نیست، کار خیر نیست. هنر داری برو بگو این از طرف هر دوتا مونه، با او بده او بر بده، نه اینکه نتیجه قهریش این باشد که تو عزیز بشی اون ذلیل. دستش تنگه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چه کسی غیر از این اهل بیت عمل کرد؟ هیچ کس. عملت به کتاب، شما بودید که عمل کردید به کتاب خدا. یا امیرالمومنین تو بودی که عمل کردی به کتاب خدا. دیگران کجا عمل کردند؟ کجا؟ به جز جز، به آیه به آیه، به واژه به واژه، به نکته به نکته، به مو به موی قرآن شما عمل کردید. دیگران نمی توانستن عمل بکنند و نکردند، نه علمش رو داشتن به تمامی، اون مقداری هم که داشتن مردش نبوده کسی عمل بکند. شما بودید که این افتخار به نام شما خورده است از اول تا آخرتان. و تبعت سنن نبیه، تو بودی که تبعیت کردی از سنت پیغمبر. چرا؟ چون دیگران که سنت پیغمبر رو پایمال کردن، روز اول آمدن در کنار بستر پیغمبر رضیت و یوم الخمیس گفتن حسبنا کتاب الله کتاب الله و ان الرجل لیحشر، بس از قرآن 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 قرآن. به چه بهانه‌ای؟ به بهانه‌ای که مباد مردم به حدیث خواندن از قرآن آن باز ببادن. عایشه گفت که پدرم ابوبکر تا صبح قدم میزد در صحنه حیات منزل، صبحگاهان که شد گفت دخترم احادیثی رو که از پیغمبر آورد نشمشتم بیاور، آوردم آتیش زد. گفتم چه میکنید؟ گفت میخواهم مردم از قرآن باز نمانند به خواندن این احادیث. فرداها هم دستور دادن که هر کسی حدیثی از پیغمبر نوشته بیاورد که جمع آوری بکنیم. آوردن همه رو آتش زدن، من کردن از تدوین حدیث، از نقل حدیث، به این بهانه که مباد که ما از قرآن باز بمانیم، به بهانه قرآن. بعد چی کردن؟ واقعا همین بود که مردم رو توصیه کنن که قرآن بخوانن؟ نه، حدیث و سنت پیغمبر رو پایمال کردن، نابود کردن، آتش کشیدن. بعد به کعب الاحبار یهودی عمر گفت برو در کنار منبر پیغمبر در مسجد بنشین، قصه پیغمبران رو از تورات و انجیل بر مردمان باز بخوان. حدیث پیغمبر را آتش میزنن، که ابوالاحبار یهودی را به جای احادیث میگذارن. همین ریشه وارد شدن قصص اسرائیلی تحریف شده در کتب اهل تسنن و روایات دروغین اونها، که هر چرندی در دین تحریف شده یهود و نصارا بود همونها هم به کتب اینها آمده بود و آمد. بحث میکردیم بر اینترنت با کسی از سنیان مصر، وهابی هم بود، اسم اتاقشون السلفیون هم اهل سنه، سلفیون یعنی وهابیین اهل سنتن. گفتم شما سنی نیستید. گفت چرا؟ گفتم چون پیشوایان شما اول و دوم سنت پیغمبر رو به آتش کشیدن. آیا حدیث پیغمبر سنت پیغمبر نیست؟ آیا سنت پیغمبر در غیر از گفتار پیغمبر و کردار و رفتار و او جلوه‌گر است؟ گفت نه. گفتم چه کسی منع تدوین حدیث کرد؟ این شما و این کتب تاریخی خودتان اول و دومی که منع تدوین حدیث کردن و احادیث پیغمبر رو به آتش کشیدن، سنت پیغمبر رو به آتش کشیدن. پس تو چطوری سنی هستی؟ به کدام سنت عمل میکنی؟ بدعتن در بدعت. بسیار کتاب خوبی است، الحق و الانصاف متین ترین کتابی است که در این زمینه نوشته شده. الشیعه هم اهل سنت، اهل سنت واقعی ما این براستی. سنتی که از پیغمبر بر نگذاشتن، سنت پیغمبر رو کنار گذاشتن، آتش زدن، من کردن نقلش رو، در قبالش اینها رو آوردن، در قبالش بدعت فاش گذاشتن. متعتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. رسمن بدعت می گذاشتن، بدعتن در بدعت، دیگران هم پیروی می کردن. جالب این است کسانی که می گفتن کتاب خدا بس است، در کنار کتاب خدا حتی سنت پیغمبر رو به عنوان فاکتور دوم قبول نمی کنیم، برای نسل های بعد سنت خودشون رو قداست دادن. انزل الله بها سلطان، سنت خودشون رو قداست دادن. شما بعد میبینید در شورای شش نفری که عمر ساخت و پرداخت، شورای دروغین، کار رو عبدالرحمن ابن عوف به امیر المؤمنین عرضه کرد، بیعت میکنم با تو به عنوان این که عمل بکنی به کتاب خدا، سنت رسول خدا و سنت شیخین، قداست پیدا کرده. حسبنا کتاب الله. که حالا سنت شیخین از کجا آمده؟ راه شیخین. باید مقید باشی به راه و خط و سنت شیخین عمل کنی. فرمود کتاب خدا را میپذیرم، عمل میکنم، اول عامل بوده و هستم. سنت رسول خدا را من سنیم و تسنن دارم و تبعیت میکنم. این دو بله، اما در کنار این دو هیچ نمیپذیرم. در زاهدان منبر رفته، جوش و خروش و هیجان که علی ابن ابی طالب عاشق شیفته عمر و ابوبکر و عثمان بوده، ببینید که نام فرزندانش رو ابوبکر و عمر و عثمان گذاشته، پس معلوم می شود که راه اونا رو قبول داشته. چی میگی بابا؟ علی ابن ابی طالب از 12 سال حکومت، از خلافت بر مسلمین چشم پوشید، به خاطر اینکه در یک کلام حاضر نشد حتی به توریهی، حتی به مدارایی یک مهر تایید اجمالی بر روش شیخین بزند. گفت سنت شیخین ابدا عمل نمی کنم. اگر قبول بود و عادلانه بود چرا قبول نکرد؟ اگر مقبول بود، عادلانه بود، سنت شیخین اسلامی بود و حقیقی بود، چرا علی ابن ابی طالب رد کرد؟ رد کردم یعنی قبول ندارم، ناعادلانه می دانم، خلاف قرآن و سنت می دانم. در مقابل این حرف الغریقو یتشبس و به کل هشیش، آمدی چسبیدی چرا اسم پسرش رو گذاشت عثمان؟ و خودش هم گفت سمیتو به اسم اخی عثمان ابن مزعون. پسری به نام ابوبکر داشته؟ خب بله داشته. از این نتیجه میگیریم عاشق ابوبکر بوده؟ نه آقا، ابوبکر و عمر اینا اسمای رایج بین عرب بوده. الان یک کسی در سال 61 هجری اسم پسرش رو گذاشته باشد مسعود، ما بگیم آقا واقعا عاشق و شیفته ی آقای رجوی بوده. بابا مسعود اسم رایج توی مملکته. ما با عین و میمرا که عداوتی نداریم. عین و میمرا مرکز و منبع تمامی جنایات تاریخ اسلام نبود. عین و میمرایی که پسر خطاب بود این چنین جنایاتی رو رقم زد، نه عین و میمرا. ولی در بین اصحاب برجسته و خجسته هم پیامبر هم اهل بیت از اینجور اسما بوده. معاویه ابن عمار، پس معاویه، مفضل ابن عمر و دیگران. این دناعت، این ظلم، این جنایت از اسم که بر نخواسته بود، اسمای رایج بود میگذاشتن. سال 57 پس چشم به دنیا آمده، اسمشو گذاشته محمد رضا بیگم. حتما چون عاشق محمد رضا پهلوی بودی. یعنی چی؟ شما این رو میخواید چی کار کنید؟ جواب بدید. علی ابن ابی طالب مهر ابطال زد تا ابد بر سیره شیخین. گفت سیره شیخین را نمیپذیرم، ولو 12 سال دیگر محروم باشم و در خانه بنشینم. بنشینم و صبر پیشه گیرم، دنباله کار خیش گیرم، اما چنین تأیید، چنین ظلم، چنین راهی رو نمیپذیرم. و تبعت سنن نبیه، تو بودی که تبعیت کردی سنت پیغمبر رو. نماز رو تحریف کردن، اذان رو عوض کردن، مقام رو جایش رو عوض کردن، چیزی نماند که عوض نکرده باشن. عمار میگفت روزی که علی ابن ابی طالب وارد کوفه شد، در مسجد کوفه نماز گذارد، ما رو به یاد نماز پیغمبر آورد، نه از باب معنویت، از باب حتی ظاهر نماز. بسم الله رو از نماز حذف کردن، امیرالمومنین بسم الله رو احیا کرد، از آن رو برگردان. شما بودید یا امیر المومنین و شما آل بیت رسول، شما امام صادق، نه ابو حنیفه ای که پیغمبر رو ندیده و به قیاس و رأی و استحسان از خودش حکم تراشیده. شما بودید که سنت پیغمبر را هم بیان کردید، سنن تم سنته، زیارت جامعه کبیره، هم خودتون تبعیت کردید، اونقدر تبعیت که دعای ندبه حضر آهز بر رسول درست پاش رو گذاشت جلوی پای پیغمبر، جای پای پیغمبر، این پیغمبر. روایتی رو خوندم برای برخی از عزیزان، نشسته بودیم دو سه روز قبل ظهر صحبت می کردیم، یارا بهش صحبت یاران همدم است، خیلی روایت ثقیلی است، اگر بتوانید حذف کنید، که چقدر امیرالمومنین محو و مات و فنای در پیامبر اکرم بوده است. من کیم لیلی و لیلی کیست من، ما یکی روحیم اندر دو بدن. کثرت محبتش رو ببینید، چه بوده کثرت محبتش، اونقدر محبتش به پیامبر کثیر است و اونقدر تبعیت او از پیغمبر عجیب و غریب است که در عراق پالوده آوردن خدمت حضرت، نه پالوده کرمان شما، پالوده یکی از میوه‌ای درست شده آوردن. دو روایت دارد، یکیش رو دیدید، فرمود تواضع میکنم نمیخورم، روایت دقیق تر این است، نگاه کردن فرمود این چیز خوبی است، مفید هم هست، حلال هم هست، اما من نمیتوانم بخورم. هم مفیده، هم حلاله، هم خوشتم طعم است، هم خوب است، اما من نمیتونم بخورم. چرا یا امیرالمومنین؟ فرمود چون حبیبم رسول خدا نخورده، دلم نمیاد بخورم. یعنی حتی بس از واتبعت سنت نبیه گذشته است، حتی از این مطلب فراتر است. کاری که انجام نداده دست من نیست، من نمیتونم انجام بده. دین رو اگر از این زاویه ببینید همه چیز عوض میشه. هیچ جوانی میاد آقا چونه میزنه، آقا چقدر ریشمون رو میتوانیم بزنیم، اینجاش میتونیم بزنیم، اونجاش نمیتونیم بزنیم، اینقدر بزنیم، یک سانتی، دو سانتی، یک میلیمتر، دو میلیمتر، شماره ماشین چند گیریم. چرا گیریم؟ چون از اون زاویه نگاه نکردیم به دین. از اون زاویه که نگاه میکند به دین، میگه 12 محبوب دارم. یه سفری رفقایی هستم باهاشون کربلا بودیم، برگشتم توی راه میگفتم 7 شهر عشق را دیدیم ما، 14 معصوم بگزیدیم ما. 12 امام من که محبوب منن، همه چیز منن، میستم در مقابل قبرهاشون، میگم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، همه چیز من به فدای شما. من چه باشم؟ سر چه باشد که فدای قدم دوست کنم؟ من کیم به شما بگم به ابی انت و امی؟ وقتی ابوالفضل فدایی تو بوده گفته قربونت برم، من بهت بگم به ابی انت و امی؟ به حضرت ابوالفضل میگفتم وقتی امام حسین به تو گفت به ابی انت، به نفسی انت یا اخا، من به تو بگم قربونت برم؟ دیگه نمیگم، چون حسین به تو گفته قربونت برم، من نباید بگم دیگه، من باید حتی خودم رو بدونم. عالم همه مات از وفایت عباس، ببین کجا رفت، عالم همه مات از وفایت عباس، مروه متحیر از صفایت عباس، با آنکه به حق جان جهان بود، حسین فرمود که جان من فدایت عباس. حسین به تو گفته به نفسی ان، من بهت بگم قربونت برم دیگه نمیگه، دیگه نمیگم به تو. وقتی امام زمان در مقابل ذریع تو بیسته تفتیه کنه، من بگم؟ اگر از این دید نگاه بکنید، من 12 امام دارم، میدانم همشون محاسن داشتن. چه محاسنی؟ اولشان امیرالمومنین است، محاسنی سپید، میگفتن آقا سنت پیغمبر خضاب کردن لحیه است. شما که واتبعت سنت نبیه عملت به کتابه واتبعت سنت نبیه، چطور شد در همه چیز تبعیت از سنت پیغمبر کردی؟ محاسنت رو خضاب نمی کنی. فرمود خود پیغمبر به من گفته خضاب نکن، صبر کن، از خون سرت خضاب می شود. صلی الله علیه و امیر المومنین. اما بقیه همه خضاب میکردن. گفت در میانه راه خدمت امام حسین رسیدم، وقتی کربلا میرفتن اونقدر محاسن زیبا بود که فکر من رو مشغول کرده بود. گفتم آقا این محاسن زیبای شما، قربونت برم آقا، این محاسن زیبای شما رنگ خودشه یا خضاب کردید؟ فرمود نه فلانی، ما بچه های زهرا پیری زود به ما رو میکنن. بله همچین داغی از مادرمون به دلمون داری. خضاب کردم. از این دید که نگاه کنید ببینید که من تمام محبوب های من محاسن داشتن. من حتی اگر بگن آقا مستحب است، مستحب است محاسنت رو بزنی، من نمیتونم، نباید، اگه محبت زیاد شد نمیتونه انجام بده. یک صحنه در عاشورا هست، یک صحنه، مجموعه اون یک صحنه، یک دقیقه بیشتر طول نکشیده، حتی یک دقیقه بیشتر طول نکشیده، تمام عالم خیره شدن به اون یک دقیقه، تمام عالم. یه نکته ای رو که من یکی از رفقا عرض کردم خیلی برای من جالب بود. من افرادی رو که شیعه شدن زیاد دیدم، زیاد هم میبینم، هر سال در جاهای شرکت میکنم که اینها هم میان. امسال یک صحنه‌ای برای ما اتفاق افتاد، خیلی عجیب، خیلی عجیب. دو ماه قبل مشهد بودیم، کسی از رفاها انتشارات داره و چاپخونه، به من زنگ زد نزدیک غروب بود. آقای فلانی، بله، مهندسی هست فرانسوی، مشهده، مسلمان شده و شیعه، میشه بیارم دیدنتون؟ گفتم بله خیلی خوبه، بیارش. کی؟ گفتم همین بعد از اذان بیا. نشستیم و آمدن، مترجمی هم آورده بودن، نشستن. اسمتون چیه؟ عبدالله فاطمی. خب میخواستیم سر صحبت رو باز کنیم که بالاخره چی بوده، از کجا آمده ای، آمدنت بهره چه بود. گفتم که انگیزه شما از اینکه شیعه شدید چیست و چرا شیعه شدید، چه کتابی خوندید و چرا این دین رو انتخاب کردید؟ گفت من انتخاب نکردم. مگر شیعه نشدید؟ گفت چرا. خب یعنی شیعه انتخاب نکردید؟ گفت نه. چه انگیزه داشتید؟ گفت هیچ انگیزه. هیچ انگیزه نداشتید؟ واقعا تعجب کرده. گفت نه. بودن دوستان خیریه بودن، بپرسید که همه حسد میخوردن چرا صرف نشد. یعنی شیعه هیچ انگیزه نداشتید؟ گفت نه. کتاب مطالعه کردید؟ گفت نه، مثلا کتاب خوندن نیستن. معما ساعت چند؟ گفتم خب چرا شیعه شدید؟ چند وقت شیعه شدید؟ گفت یک سال. چند سالتونه؟ 40 سال. 39 سالگی شیعه شدم، اومدم مشهد بمانم، بمیرم، همینجا زندگی کنم، بمیرم. عجب. خب چرا شیعه شدید؟ گفت چی؟ هست آن یا الان مشهده، میتوانید ببینیدش، شما رفتید میتوانید ببینید. گفت من سال گذشته یه شب در فرانسه، برگ از لیلی، خیمه لیلی بدرخشید، سحر وح که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. در روایت ما دارد شما خیلی نمیخواد زور بزنید که مردم رو بیارید، اون کسی رو که ما بخوایم بیاریم پشت گردنش رو میگیریم میاریم. گفت یک شب. هست آن آقا؟ اسم چی؟ عبدالله فاطمی. گفت یک شب در فرانسه، اصلا تو این حال و هوا نبودم، اهل مطالعه نیستم، اهل تحقیق نیستم، یک شب در فرانسه خواب دیدم یه خانمی را، خیلی مجلله، به من فرمود به فرانسوی: من خدیجه هستم، پدر و مادرم فدای تو، ای مادر زهرا، من خدیجه هستم، همسر پیغمبر مسلمان ها، تو که تا عیسی قبول کرده ای بدان حقیقتی بعد از عیسی هم هست، شوی من است. تو شیعه ای؟ نه شیعه بشو، اسمت عبدالله فاطمی است، برو مشهد پیش امام رضا زندگی کن. به من گفت من بیدار شدم، انتخاب نکردم، شیعه بودم، اومدم مشهد. یعنی چی؟ ندیده بودیم اینو، ندیده بودیم واقعا. من خب میدانید همیشه استعمارگران جواسیس رو میفرستادن در کشورهای شرقی به بهانه‌های مختلف. اطمینان نمی کردم، گفتم بذار امتحانش بکنیم. انا قتیل العبرات، بذار امتحانش بکنیم ببینیم این راست میگه نمیگه. مترجمم یک آدم شلخته اصلا عجیب و غریبی بود، یا باید حرف منم اون رو ترجمه کنه، داشت از زندگی خودش میگفت که من چای دوست دارم. ما آقا ترجمه تو بکن، من چیکار دارم به تو گور پدر تو که چای دوست داری یا دوست داری. اصلا بیچارمون کرد، باور کن مجبور شدیم. نه اون کامل میتواند انگلیسی صحبت کند نه من، همینجور شکسته بگسته. پرسیدم که احساستون به انگلیسی نسبت به امام حسین چیه؟ خدا میداند به حق حضرت رضا قسم، پدر و مادرم فدات امام رضا، کسی رو بخوای بیاری چه جوری میاری؟ بغض گلوش رو گرفت، سرش رو انداخت پایین. ما مسلمان زاده های شیعه ایم، بگن حسین سرمون رو بالا میگیریم، داد میزنیم، های های گریه میکنیم، افتخار هم میکنیم. بوتا کسانی که شیعه نیستن تو این وادی نبودن، گریهش که میگیره میخواد جلو خودشو بگیره، میخواد اظهار نکنه. دیدم گلوش رو بغض گرفت، صورتش سرخ شد، سرش رو انداخت پایین، چشم ها پر اشک، گریه کرد، گریه کرد، اونقدر گریه کرد که تمام دوستان ما که 5-6 دفعه یکی چای می آورد که نشسته بود، همه ما رو گریون، به سختی گریون، گریه گریه، هیچی هم نمیگه گریه. بعد از تقریبا یک ربع که گریه کرد با یک حرارتی که گویا برای مثلا 10,000 نفر داره سخنرانی میکنه، شروع کرد داد و بیداد کردن فرانسوی. من میگفتم چی میگه؟ گفت این میگه که خیلی ها در دنیا مردن، همه کسانی که در دنیا هستن یا مردند و یا میمیرند، خیلی هم در دنیا کشته شدند، اما حسین تنها کسی بود که به کشته شدنش دلها رو زنده کرد. دیدیم عجب، درست گفت، عجب. حالا مفصل راجع به امام زمان پرسیدم چی گفت، راجع به امیرالمومنین پرسیدم برداشت تو از امام علی چیست، سرش رو تکون داد، مدتی فکر کرد، گفت نه من معتقدم هیچ کسی حق ندارد از علی ابن ابی طالب توصیف بکند، هیچ کی حق نداره بگه علی کیست. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه من گمان میکنم تمام بشریت در کودکی ماندن و فقط علی بود که مرد بالغ بود و رسید. عجب جملاتی، دیدیم نه، وقتی امام رضا بخواد به کسی چیزی بده، معرفت بده، اینجوری میده، تازه آمده ببین به کجا رسیده. عجب جمله ای گفت، تمام بشریت همه کودکن و کودک سه یک مرد بود که بالغ بود و کامل، ما رو چه که نسبت به او صحبت بکنیم. باریکلا. جالبه، به من گفت این دوستمون آقای فرشته پور شما میشناسید، گفتش که حاج آقا بهش بگید که وقتی نیازی مشکلی چیزی دارن ما هستیم، مشهد خدمتتون باشیم. مترجم بهش گفت، دیدیم خیلی بهش برخورد، مثل اینکه فوش دادیم، چه نیازی جا؟ من دیدم خیلی خراب شد، گفتم درستش بکنم. گفتم نه، منظور ایشون این است که خب بالاخره در این شهر غریبید، کسی رو ندارید، ممکنه گاهی دلتون بگیره، اینها این دوستان ما هستن. بدتر شد، گفت معلوم هست شما چی میگید، امام رضا اینجاست، من احساس قربت بکنم، امام رضا اینجاست، شما چی میگید؟ واقعا با یه قیافه میگفت معلوم هست شما چی میگی، امام رضا اینجاست، احساس قربت چی؟ من میرم توی بهشت، آی ام این هیون، من تو بهشتم، تنها بهشت اینجاست. بعد هم من که اومدم مشهد نگفت کی کجا، من که اومدم مشهد امام رضا به من فرمودن همینجا زندگی میکنی، کنار خودم هم میمیری دفن میشی. عاقل به کنار آب راهی میجوست، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. ما هنوزن در خمه یک کوچه‌ای، منظورم بر تمام این رو گفتم برای این نکته که تمام کربلا یک دقیقه داشت که به این یک دقیقه که حتی یک دقیقه هم نشد، تمام روح ها تا ابد حیران این یک لحظه هست. اون یک دقیقه کجا بود؟ بهش گفتم که تو سمبول شخصیت ابوالفضل رو در چه میدانی؟ فرانسوی ها میگن سمبول. یه فکری کرد، با چشماش پر اشک شد، گفت من یک کلام میتونم بگم. گفتم بگو. گفت من میگم اگر ابوالفضل از کربلا بگیرید، از ماجرای کربلا، دیگه کربلا کربلا نیست. خیلی قشنگ. خدا خدا میداند بدن من لرزید، بدنم بیهست شد وقتی گفت. گفت کربلا ابوالفضل از عاشورا بگیرید دیگه، عاشورا اون عاشورا نیست، اون کربلا کربلا نیست. ای فدای شهامتت عباس، وه بنازم به قامتت. عباس جان عالم فدای تو که شدی به فدای امامتت. عباس بر سر جن و انس میبارد ابر لطف و کرامتت. عباس محشری کرده ای به پا امروز، تا چه باشد قیامتت. عباس یا ابوالفضل گرچه بی دستی، نیست بالای دست تو دستی. یک صحنه کربلا تا ابد همه رو حیران کرده، حتی چشمهای حجت ابن الحسن را. چه صحنه؟ تشنش بود، آب رو برد بالا به اقتضای آتش طبیعت انسان. شما را به خدا اگر آب میخورد امام حسین ناراحت میشد، خوشحال میشد به ابوالفضل قسم. حتی ربابی که یک قطره آب برای بچهش نبود، اگر میشنید عموی بچهش ابوالفضل آب خورده ناراحت میشد؟ نه. رقیه ناراحت میشد؟ نه. سکینه ناراحت میشد؟ نه. حرام بود اون آب رو خوردن؟ نه. مکروه بود؟ نه. چرا نخورد؟ امیرالمومنین فرمود من از این پالوده نمیتونم بخورم، چون حبیبم رسول خدا نخورده، پسر علی است، حبیبی دارم به نام حسین. همین که نگاه کرد فذکر عطش الحسین و عطش اولاده، لبای مشکلی از قلب زیدش آمد، لبای مشک رقیه و سکینه. اون صحنه ای که دختر بچه ها پیراهن ها رو زدن بالا، سینه به خاک میگذارن. من آب بخورم؟ اونچنان از خودش غضبناک شد، آب رو با خشم روی آب ریخت. یک عباراتی به خودش گفته که من حیا میکنم ترجمه کنم، خودش رو مورد عقاب و عتاب قرار میده. یا نفس من بعد الحسین خونی و بعده لا کنت انتکونی هذا حسین فارد البنونی. نفس بعد از حسین پس باشی، نمیخوام بعد از حسین باشی. هذا حسین وارد المنونی، حسین از آتش مشرف به مرگه. و تشربین البارد المعینی، تو آب سرد بخوری. لا تالله ما هزا فعال دینی، والله این دین ابوالفضل نیست. در بحث معرفت دینی دقت کنید، یک دین جدید برای ما معرفی کرد. تالله ما هزا فعال دینی، برداشت معرفت من ابوالفضل پسر علی از دین این است. نمی شود امام زمانم تشنه باشد، من سیرا. نمی شود محبوبم یک رحمتی نداشته باشد، من. نمی شود او در زحمت باشد، من در رحمت. نمی شه. بس حرام و حلال نیست، میخوام ببینم محبوبم چطوری همون جور باشد. لذا ما به دین ابوالفضل، من حامد معاونیان به ابوالفضل قسم بی دینم، لا مذهبم. یکی از رفقا مشهد گله کرد که فلان آقای منبری قریب الاجتهاد چنین چنان متقی روی منبر چندین مرتبه با خشم گفته ما لا مذهبیم، ما بیدینیم. شما بهشون بگی چرا توهین کرد؟ گفتم عمو 40 سال اون آقا در بهار فقط فیش برداری میکند، مجتهد من و تو نمیدانیم دین چیست که به لا طرف عبامون برمیخوره که آقا گفته ما بیدینیم. باور کن بیدینیم. تالله ما هازا فعال دینی، این دین من نیست که بچه های امام زمانم تشنه باشن و من سیراب. دین ماست که بچه های حضرت زهرا این همه سید و گرسنه و ما سیراب و ما سیر و ما غرق در تنعم. به دین ابوالفضل این دین نیست. تالله ما هازا فعال دینی، آب رو با خشم ریخت، بعد مشک رو پر کرد، پر پرم کرد. میگفت یک قدرش هم قریمته، بچه ها زیادن توی خیلی خوب و خوب پر کرد. مشکو به دوش انداخت، اسب رفته توی آب تا پاهاش خیسه، دستهاش خیسه، مش خیسه، شونش خیسه، لباسهاش خیسه، راه افتاد، تیر میریختن، عجیب و غریب، فکر کردید اینا نگاه میکردن، تیر باران میکردن، معجزه هم نمیشد، تیرها به بدن نازنینش مینشست، اما او گوی پاشیدن نقل و نبات که ابوالفضل زاده شیر است، پسر ذوالفقار و شمشیر است. حس نمی کرد تیرها رو، حس نمی کرد. زلیخا کجاست؟ زنان یوسف که دست بریدن، زنان مصر. ابوالفضل حس نمی کرد تیرهایی رو که به بدنش می نشست. راه افتاد به طرف خیمه ها، یا رب مدد کن این فرس برانم، این آب را به خیمه گه رسانم، دارم دل افسرده و حزینی، نمیدونم خودم چمه، خدا میداند، من اینو فقط روز آسوعا میخوانم، نمیفهمم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم، هر چی میخواید بگید بگید، من نمیتونم امشب خودم رو کنترل کنم. یا ابوالفضل ای حرمت قبله یا حاجات ما، دل بود تنگه برای حرم، قربون حرمت برم، قربون اون ذریع واصفا. ای که افتاده ایز پادر راه، ای که از غم کشیدم آدم آه، گوش جانت دمی به من بسپار، تازه چاره کنم تو را آگاه، رو به عرش خدا نما امشب، رو به عرش خدا نما الان، برگو نظری کن به من، الا ای ما که ابوالفضل این یل بیدست دستگیری کند ولو بیدست. به چه شوقی می آمد خدا می داند، چشماش فقط یک جا رو می دید، اونم خیمه علی اصغر رو، با هیچی دیگه نمی دید، نه دشمن می بینه، نه لشکر می بینه، هیچی نمی بیند، شمشیر می چرخاند، می زند، ولی چیزی نمی بینه، الایی که می داند سکینه در خیمه منتظره. می آمد خدا می داند چقدر مستانه، خدا می داند چقدر حیدرانه، چی میشه تعبیر کرد نمی دانیم. علی رو نتوانستن از پا مردانه روبرو در بیارن، به نامردی، به نامردی پشت نخلی کمین کرده بودند، یک وقتی دست راست نیست، عقیده من این است، دردش گرفت نه، ناراحت شد نه، من والله به زهرا عقیدم اینه خوشحال شد، از رجزش معلوم خوشحال شده، رجز یک انسان دردمند، رجز یک انسان ناراحت طرب نداره، رجزش طرب داره، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، طرب داره این رجز، و عن امام صادق الیقینی سبت النبی طاهر الامینی، چه رجزی، میگفتیدی دستم برید، الان میرم میگم آقا نوکر خوبی بودم برات، می آمد دست چپش نیست، باز هم ناراحت نشد، رفتید کف العباس، کف یسار، کف یمین، می آمد به چه شوقی، به گمان من این چنین است، شاید با خودش فکر میکرد الان میرم جلوی خیمه خم میشم، با دندونم مشک میذارم جلوی پسر زهرا و بچه‌هاش، میگم دیدی مادرم گفت خدا آمد باشم، خوب خدا می بودم، این دستای بریده رو به سکینه نشون میدم، میگم عمو جان ببین چقدر دوست داشتم. دست هایش سپیکرش افتاد، گفت عشق است هرچه باد آباد، خون روان از دو دست، مثل ناودان خون میریخت، خون روان از دو دست، او میگفت تار مویی کم از حسین مباد، اما خدا به حق ابوالفضل امیدتون رو امشب از در خانه امام حسین ناامید نکند، اگر امید بستید به زودی کربلا برید، به همین زودی خودتون رو در کربلا ببینید، زودتر از آن چه که فکر میکنید، فردا برید مشهد، امام رضا شما رو مستقیم بفرسته از مشهد به کربلا، خدا امید هیچ کسی رو ناامید نکند، یه لحظه امیدش ناامید شد، دین مش دارید آب دارد میریزد، خدا چه کنم، تازه فهمید دست ها قطع شده، قلم شدن استخون ها دردش آمده، تیرهایی که به بدنش نشسته تازه سوزش دارد، خدایا من با این چشما چطور جلو برم، نمیتوانست جلو بره، نمیتوانست عقب، این طرف برم دشمن، اون طرف دشمن، پشت سر دشمن، جلو چطوری به چشمای سکینه نگاه کنم، خجالت میکشید، مشکلش حل شد که دیگه راحت بتونه نگاه بکنه، چشمش به چشم امام حسین نیفته، چطور تیری آمد به چشم آشنش است.